چهارده کرایسلر در هم شکسته. از صخره بالا و به سمت اقامتگاه کالینسون رفتیم. حوله ها و دستمال های کثیف را به رولی نشان دادم. بسته مورفین، تفنگ کف اتاق کالینسون و جای گلوله و پوکه های کف اتاق را هم نشانش دادم. پوکه زیر صندلی را که نشانش دادم گفتم، اما اون یکی که اون گوشه افتاده، وقتی من اونو دیدم اینجا افتاده بود، نزدیک تفنگ. میخوای بگی جا به جاش کردن؟ آره، او نظر داد و گفت، اما کی از این کار نفع میبره؟ او هیجان کمتری به خرج داد. به جای گلوله نگاه کرد. گفت، دو شلیک و یک سوراخ. تعجب میکنم. شاید گلوله دوم از پنجره بیرون رفته باشه. او به اتاق خواب گابریل کالینسون رفت و لباس خواب مخمل سیاه را کنترل کرد. جاهایی از آن پاره بود، اما جای گلوله نبود. بعد بسته مورفینی را از روی میز برداشت. پرسید، فکر میکنه این اینجا چی کار میکنه؟ گابریل از اون استفاده میکنه. این یکی از چیزایی که مادر خوندش اونو به اون معتاد کرده بوده. میخوای بگی گابریل معتاد مورفینه؟ آره. اون یه معتاد به مواد مخدره. حتما برای همین توی دردسر افتاده بودن و سراغ تو اومدن. سکوت کرد. لبهایش رو خیس کرد و پرسید، فکر میکنی اریک کی به قطر رسیده باشه؟ نمیدونم، شاید دیشب. اون موقع که از اومدن من ناامید شده و برگشته. تو سر و سر شب و تو هتل بودی؟ از ساعت 11 تا 5 صبح. البته وقت کافی داشتم که دزدکی بیام و کسی رو بکشم. منظورم این نبود. من فقط گیج شدم. این خانم کالینسون چجور زنیه؟ من هرگز اونو ندیدم. حدود 20 سالی سن داره. 165-70 قد داره. لاغرتر از چیزیه که به نظر میرسه. موهای قهوه‌ای روشن. چشمای درشت. گاهی به نظر قهوه‌ای میاد. و گاهی هم سبز. پوست روشن، پیشونی کوتاه، دهن کوچک. چانه تیز. گوشهاش نرمه نداره. به نظر میرسه پیدا کردنش خیلی سخت باشه. این را گفت و توی کمدها را گشت. من آنها را قبلا گشته بودم و چیز مهمی پیدا نکرده بودم. وقتی برگشت به جایی که من نشسته بودم، انگشت خود را به طرف میز تکان داد. گفت، به نظر نمیرسه که اون چمدون جمع کرده باشه یا اصلا چیزی با خودش برده باشه. این GDL مخفف چیه؟ نام اون پیش از ازدواج گابریل چیزی لگت بوده. که اینطور؟ حدس میزنم اون با ماشین جایی رفته. پرسیدم، مگه اونا اینجا ماشین داشتن؟ اون عادت داشت وقتی پیاده روی نمی کرد با یک کرایسلر رودستر به شهر بیاد. فقط میتونسته از جاده شرقی رفته باشه. میتونیم بریم و ببینیم. بیرون منتظر ماندم و چرخی زدم، اما چیزی پیدا نکردم. در مقابل یک آلونک، جایی که معلوم بود محل پارک خودرویی بوده است، به چند شیار اشاره کرد و گفت، امروز صبح از اینجا بیرون رفته. من حرفش را قبول کردم. از جاده به یک راه مال رو پیچیدیم. حدود یک مایل بعد به یک خانه خاکستری در میان تعدادی خانه روستایی قرمز رنگ رسیدیم. مرد تکیده‌ای با شانه های پهن در حال پر کردن باک ماشینی بود. رولی او را دبرو صدا کرد. جواب داد، چی شده بن؟ او به سؤال رولی جواب داد و گفت، اون مثل خفاشی گریزان از جهنم حدود 7 صبح از اینجا رفت. هیچ کس دیگه ای هم تو ماشینش نبود. پرسیدم، چی پوشیده بود؟ کلاهی به سرش نبود و یک کت پوستی زرد تنش بود. از او پرسیدم که چه چیزی درباره کارترها می داند. او نزدیکترین همسایهشان بود، اما چیزی از آنها نمی دانست. دو سه باری با کارتر صحبت کرده بود و فکر می کرد او مرد جوان قابل تحملی بوده است. یک بار وقتی سراغ خانم را گرفته بود، کارتر به او گفته بود خانم خوابیده است و حالش خوب نیست. از دبروها هیچ کس مگر ماری نونز هرگز او را از نزدیک ندیده بود. معاون از او پرسید، ماری برای اونا کار میکرد؟ بله، موضوع چیه بن؟ چه اتفاقی افتاده؟ کارتر دیشب از صخره پایین افتاده بود و گابریل بدون اینکه به کسی بگه رفته. دبرو سوت کشید. رولی به خانه رفت تا از تلفن دبرو استفاده کند و به کلانتر گزارش دهد. من بیرون منتظر شدم و به گفتگو با دبرو پرداختم. کوشیدم چیزهای بیشتری بفهمم. یگانه چیزی که به دست آوردم احساس شگفتی او بود. بریم ماریو ببینیم. معاون این را از پای تلفن که برگشت گفت. بعد ما از پیش دبروها رفتیم تا از جاده بگذریم. از میان یک مزرعه گذشتیم تا به محوطه ای از درختان رسیدیم. گفت، چه جالب که ماری اونجا نبود. چه جور آدمیه؟ یه مکزیکی که با چند تای دیگه زندگی میکنه. شوهرش پدرو نونز دو سه سال پیش در فولسون به جرم کشتن یه قاچاقچی به نام دان به حبس ابد محکوم شد. یه قتل محلی؟ آره، این قتل اون پایین تو دامنه کوه نزدیک خونه توکر اتفاق افتاد. از میان درختان گذشتیم و از یک شیب پایین رفتیم و به جای رسیدیم که یک ردیف کلبه یک شکل و یک اندازه و ردیفی واگن قرمز در امتداد جوی آبی وجود داشت و پشت آن باغچه های سیفیجات بود. در مقابل یکی از کلبه ها یک زن مکزیکی در لباسی صورتی روی یک پیت خالی نشسته بود و پیپ چوب ذرت دود می کرد و از بچه تیر پوست نگهداری می کرد. بچه ها با لباس های پاره و کثیف میان ساختمان ها بازی می کردند. دورگه های کثیف و ژنده پوش همپای آنها سر و صدا می کردند. در یکی از باغچه ها مردی رنگین پوست با روپوشی که جا به جایش آبی شده بود به دشواری مشغول کندن زمین بود. بچه ها دست از بازی کشیدند تا رولی و من را که از میان نهر رو از روی سنگ ها رد می شدیم تماشا کنند. سگ ها با دیدن ما به پارس کردن و چپ و راست شدن مشغول شدند تا اینکه یکی از پسرها دنبالشان کرد. مقابل زن بچه به بغل ایستادیم. معاون به بچه لبخند زد و گفت، خب خب، اون از این که بچه یه هفتیر کشه ناراحت نیست. زن پیپ را از دهان بیرون آورد و با حالتی جدی گفت، همیشه دل درد داره. ماری نونز کجاست؟ دود پیپ به کلبه بعدی اشاره کرد. گفت، فکر میکردم اون برای مهمونای خونه توکر کار میکنه. زن بی تفاوت گفت، گاهی. به کلبه بعدی رفتیم. یک زن سال خورده در لباسی خاکستری به طرف در آمد. چیزی را در یک ظرف زرد رنگ تکان می داد. معاون پرسید، ماری کجاست؟ او از بالای شانه زن به داخل نگاه کرد و کنار رفت تا زن در چارچوب در قرار گیرد. ماری بدنی ساخته و پرداخته داشت و 30 سال از سنش می گذشت. چشمهای زیرکی داشت که در صورت بزرگ و تختش رخ می نمود. پتویی روی شانه هایش انداخته بود که به زمین می رسید. رولی گفت، چطوری ماری؟ و بعد پرسید، چرا تو خونه کارترا نیستی؟ ماری بدون لهجه گفت، مریضم آقای رولی، سرما خوردم، برای همین امروز تو خونه موندم. این خیلی بده. دکتر رفتی؟ گفت که نرفته است. رولی تأکید کرد که او باید به دکتر مراجعه می کرده است. ماری گفت ضرورتی ندیده است، چرا که اغلب سرما می خورد. رولی گفت همین خودش دلیل آن است که او باید به دکتر مراجعه کند. ماری گفت حق با اوست، اما دکترها خیلی پول می‌خواهند و خود این مسئله که نتوانی پول درآوری به اندازه کافی بد هست و نمی‌شود پول دکتر را هم به آن اضافه کرد. رولی گفت که در دراز مدت برای مردم بیشتر صرف می کند که نزد دکتر نروند و به جایش به او مراجعه کنند. فکر می کردم این گفتگو سراسر روز طول خواهد کشید. اما رولی بحث را دوباره به کارترها کشید و از مری درباره کار در خانه آنها پرسید. او گفت که دو هفته پیش به استخدام آنها درآمده است. همان وقتی که آنها خانه را گرفتند. او هر روز صبح ساعت 9 به خانه آنها می رفت و آنها هرگز زودتر از ساعت 10 بیدار نمی شدند. برایشان غذا می پخت و کارهای خانه را انجام می داد و بعد از شستن ظرفهای شام خانه را ترک می کرد. این کار همیشه حدود 7:30 غروب انجام می شد. مری از شنیدن اخبار مربوط به کارتر کالینسون ها و اینکه می شنید کارتر کشته شده و همسرش رفته است شگفت زده شد. او به ما گفت کالینسون خودش از خانه رفته است تا قدم بزند. مری گفت که او شب قبل درست پس از شام رفت. ساعت حدود 6:30 بود. دلیل خاصی هم نداشت. اما اندکی زودتر رفت. وقتی مری خانه را ترک می کرد تا به خانه خودش برگردد، اندکی از 7 گذشته بود و خانم کارتر در اتاق مطالعه دوم مشغول خواندن یک کتاب بود. مری نونز چیزی درباره دلیلی که کارتر به دنبال من فرستاده بود نگفت یا نمی توانست بگوید. او چیزی نمی دانست و اصرار داشت چیزی درباره آنها نمی داند، جز اینکه خانم کارتر به نظر خوشحال نمی آمد. او یعنی مری نونز فهمیده بود که خانم کارتر عاشق کس دیگری بوده است، اما والدینش او را مجبور کرده بودند با آقای کارتر ازدواج کند و بنابراین کارتر حتماً به دست عاشق خانم کارتر فراری کشته شده بود. نتوانستم مجبورش کنم که بگوید به چه دلیلی اعتقاد دارد که پای مرد دیگری در میان است و چرا باید آن مرد در قتل مشارکت می داشت. یگان دلیل او برای ادعایش شهود زنانه بود. وقتی از او پرسیدم چه کسانی به دیدار آنها می آمدند، او گفت هرگز کسی را ندیده است. رولی از او پرسید که آیا کارترها هرگز بگومگو داشتند؟ خواست بگوید نه، اما بعد به سرعت گفت که آنها اغلب بگومگو داشتند و خانم کارتر هیچ وقت دوست نداشت شوهرش کنارش باشد و بارها در مقابل مری به کارتر گفته بود که از او دور شود. مری خودش شنیده بود که گفته بود از او دور شود وگرنه او را می کشد. سعی کردم مری را وادار به گفتن جزئیات کنم، اینکه تهدیدها چگونه بود و با چه کلماتی بیان می شد. اما او نمی توانست. همه آنچه به یاد می آورد این بود که خانم کارتر تهدید می کرد که اگر کارتر از او فاصله نگیرد او را می کشد. رولی با خوشنودی گفت این همه چیز روشن می کنه. و دوباره از نهر گذشت تا به خانه دبروها برود. چی روشن می کنه؟ اینا که اون زنه شوهرشو کشته. تو فکر میکنی گابریل اریکو کشته؟ خب تو هم اینطور فکر میکنی؟ نه اینطور فکر نمیکنم. رولی ایستاد و با چشمهای نگران مرا نگاه کرد. معترض گفت چرا اینو میگی؟ مگه اون به مواد مخدر معتاد نیست؟ و همونطور که خودت گفتی بهای اونو نپرداخت. حالا هم که فرار کرده. وسایلش هم که خونی و کثیف و پاره است. شوهرشو تهدید نکرده بود که اونو میکشه جوری که اون ترسید و پی تو فرستاد؟ گفتم مری تهدید نشده. اونا هشدارهایی درباره نفرین بودن. گابریل کالینسون واقعا به اون عقیده داشته و اونقدر درگیرش بود که اریک رو از خودش دور میکرد. من سر این قضیه با اون درگیر بودم. به همین دلیل هم اگه مجبور نمیشد با اریک ازدواج نمیکرد. اون از نفرین میترسید. اما کی پیدا میشه که باور کنه؟ نمیخوام از کسی بخوام که چیزی رو باور کنه. به تو چیزی رو که باور دارم میگم. باورم نمیکنم که مری نونز امروز صبح به خونه توکر نرفته باشه. اون دروغ میگفت. شاید ربطی به مرگ کالینسون نداشته باشه. شاید فقط به اونجا رفته و دیده که کالینسون رفته. شاید چیزای خونالود و سلاح و دیده و بعد به کلبش برگشته. داستان سرماخوردگی رو سرهم کرده تا خودش رو از ماجرا دور نگه داره. بعد از رفتن شوهرش به اندازه کافی مشکل داشته. شاید هم نه. هرچی. این همون کاریه که 9 تا از هر 10 تا زن مثل اون میکنن. شواهد بیشتری میخوام تا قبول کنم سرماخوردگی اون پوششی برای پنهون کردن راز امروز صبحش نیست. معاون کلانتر پرسید: خب اگه اون دخالتی توی این قضیه نداشته چه فرقی میکنه که چی بگه؟ پاسخهای من به این سوال غیر مذهبی و ناراحت کننده بود. به همین دلیل آنها را برای خودم نگه داشتم. در کنار کلبه دبروها یک ماشین قرازه قرض کردیم و به پایین جاده شرقی رفتیم و سعی کردیم رد گابریل و اتومبیل کرایسلر را بگیریم. نخستین توقف ما کنار خانه مردی به نام کلود بیکر بود. او یک مرد دیلاغ رنگ پریده بود با صورتی 4 گوش که 3-4 روز می شد اصلاحش نکرده بود. همسرش احتمالاً از او جوانتر بود اما مسنتر به نظر می رسید. زن بخت برگشته محو و خسته و لاغری که شاید زمانی زیبا بوده است. بزرگترین بچهش یک بچه پاپرانتزی بود. دختری ککمکی حدوداً 10 ساله. کوچکترین بچه نوزاد چاق و شلوغی بود که 1 سال هم نداشت. چند تایی دختر و پسر داشت که همگی سرماخورده به نظر می رسیدند. خانواده بیکر به ایوان آمدند تا به ما برسند. آنها او را ندیده بودند. گفتند که هیچ وقت زودتر از ساعت 7 از خواب بیدار نمی شوند. آنها کارترها را به چهره می شناختند. اما چیزی درباره‌شان نمی دانستند. آنها از من و رولی بیشتر سوال کردند. در فاصله کوتاهی از خانه بیکرها جاده از شنی به آسفالت تغییر می کرد. بقایای رد کرایسلر نشان می داد که آخرین ماشینی بود که از آن جاده گذشته است. 2 مایل دورتر از خانه بیکرها در مقابل یک خانه روشن سبز ایستادیم که در محاصره بوته‌های رز بود. رولی فریاد کشید: هارو! هی هارو! مردی 4 شانه و حدوداً 35 ساله بیرون آمد و گفت: سلام بن! و به سوی ماشین ما در کنار بوته‌های رز آمد. کارهای او مانند صدایش خشک و سنگین بود. به سختی حرف می‌زد و راه می‌رفت. نام خانوادگیش وایدن بود. رولی از او پرسید که آیا کرایسلر را دیده است؟ بله بن، اونو دیدم. 7 روز گذشته بود که از اینجا گذشتن. پرسیدم: اونها رو؟ رولی هم همین را پرسید. یه مرد و یه زن یا یه دختر داخل کرایسلر بودن. من نتونستم خوب ببینم. فقط دیدم که گیج میزنن. دختر رانندگی می کرد. از اینجا به نظرم زن کوچیکی می اومد. موهاش قهوه‌ای بود. مرد چه شکلی بود؟ یه مرد شاید 40 ساله. اونم خیلی درشت به نظر نمی رسید. صورت سرخی داشت و کلاه و کت خاکستری پوشیده بود. پرسیدم: شما هرگز خانم کارتر رو دیده بودید؟ عروسی که کنار گذرگاه زندگی میکنه؟ مردو دیده بودم، اما زنو نه. اون زن همون عروس بوده؟ من گفتم که ما اینطور فکر میکنیم. ولی مرد اون نبود. مرد توی ماشینو تا به حال ندیده بودم. اگه دوباره اونو ببینی میشناسیش؟ حدس میزنم که بتونم. کرایسلر را 4 مایل دورتر از خانه وایدن پیدا کردیم. نیمتری از جاده منحرف شده بود. در سمت چپ جاده رادیاتور ماشین در برخورد با یک درخت اوکالیپتوس له شده بود. همه شیشه های ماشین خرد شده و بخشی از اسکلت آهنی آن خم شده بود. خونی دیده نمی شد. به نظر می رسید من و معاون کلانتر یگانه کسانی هستیم که به آن محدوده آمده ایم. دور تا دور ماشین را نگاه کردیم و کارمان که تمام شد فهمیدیم چیزی بیش از آن چه قبلن می دانستیم آیدمان نشده است. کرایسلر به درخت اوکالیپتوس خورده بود. رد چرخها روی سطح جاده بود و رد پاها را از روی جاده محو کرده بود. اما احتمالاً 100 جای دیگر هم می شد همان نشانه ها را پیدا کرد. دوباره سوار اتومبیل قرضی شدیم. هر جا کسی را پیدا می کردیم، سوال می کردیم و همه جوابها یکی بود. نه، ما او یا آنها را ندیده ایم. در راه برگشت از رولی پرسیدم: این یارو بیکر چی؟ دبرو گابریلو تنها دیده بود. از جلوی خونه وایدن ها که رد می شده یه مرد همراهش بوده. اون وقت بیکر میگه چیزی ندیده. اونم در حالی که همه چیز در منطقه اونها اتفاق افتاده و همونجا یه مرد به اون پیوسته. او با حالتی بحث کنان گفت خب شاید همینطور اتفاق افتاده. نمیشه؟ آره ولی شاید بهتر باشه بیشتر با اونا حرف بزنیم. او بی آنکه خودش را به موضوع علاقمند نشان بدهد رضایت داد و گفت اما منو وسط مجادله با اونا ننداز. اون برادر همسرمه. این تفاوتی ایجاد میکرد. پرسیدم اون چجور مردیه؟ کلود آدم بیخیالیه. درسته. به قول پیرمرد اون کاری جز بچه پس انداختن بلد نیست. اما هیچ وقت نشنیدم کسی شکایت کنه که از اون آزاری دیده. به دروغ گفتم اگه تو بگی اون مشکل نداره برای من کفایت میکنه. مزاحمش نمیشیم.